ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 آبان ماه 1402 برابر است با 18 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و ابتدا میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز گفته که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که ایران خواهان گسترده‌تر شدن دامنه جنگ اسرائیل و حماس نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در این گفتگو اعلام کرده که در 40 روز گذشته پیام‌هایی بین ایران و ایالات متحده از طریق سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران رد و بدل شده است. حسین امیر عبداللهیان همچنین گفته تهران به واشنگتن هشدار داده که اگر حمله های اسرائیل به غزه ادامه پیدا کند، منازعه های منطقه‌ای به امری اجتناب ناپذیر بدل می شوند. به نوشته فایننشنال تایمز، جمهوری اسلامی حامی اصلی ستیزجویان اسلامگرای ضد اسرائیلی منطقه است. کشورهای غربی تهران را مسئول اصلی حمایت های همه جانبه از گروه های افراطی همچون حماس و حزب الله لبنان می دانند. کاخ سفید جمعه ایلان ماسک را متهم کرد در یکی از نوشته‌های خود در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق، به ترویج نفرت ضد یهود و نژادپرستی پرداخته است. آقای ماسک چهارشنبه در پاسخ به کاربر شبکه اجتماعی ایکس که مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفید پوستان را تشویق می‌کنند، نوشت: تو دقیقاً حقیقت را گفتی. در پی این اتفاق برخی شرکت‌های بزرگ تبلیغات در شبکه اجتماعی ایکس تبلیغات خودشان را در شبکه اجتماعی ایکس متوقف کردند. مجموعی از این شرکت‌ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام اعلام کردند که آگهی‌هایشان در این شبکه را متوقف می‌کنند. پیشتر اتحادیه اروپا به ایلان ماسک درباره گردش نادرست اطلاعات جنگ اسرائیل و حماس در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود. یک مقام وزارت بهداشت در ایران با اشاره به تعداد بالای مبتلایان به بیماری دیابت در ایران گفت: نیازمند اصلاح شیوه‌های سبک زندگی مردم هستیم. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، جمعه گفت در حال حاضر 7 میلیون تن در ایران، یعنی 14% جمعیت بالای 30 سال ایران، به دیابت مبتلا هستند. بر اساس آمارهای رسمی در 5 سال گذشته شیوع دیابت در ایران 30% افزایش داشته و به گفته امیرحسین حبیبیان، معاون بیمه سلامت، در حال حاضر بیشترین داروهای تجویزی و مصرفی در کشور داروهای دیابت هستند. عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو در بیماری دیابت نقش دارند، اما مواد غذایی و سبک زندگی سالم نقش بسیار مهمی در کنترل قند خون دارند. دایمینا، مادر شهریار محمدی، از کشته شده های اعتراض های سال گذشته بوکان با اشاره به تشدید فشارهای حکومتی بر خانوادهش در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که جانش در خطر است. اسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی و فرزند دایمینا، چهارشنبه و در آستانه سالگرد کشته شدن برادرش در بوکان بازداشت شد. شهریار محمدی 27 آبان 1401 با گلوله ماموران حکومت در 29 سالگی کشته شد. تصویری از او در حالی که برای دور نگه داشتن پیکر دوست کشته شدهش محمد حسنزاده از چنگ ماموران شب تا صبح را کنار او سپری می‌کرد، یکی از تصاویر معروف اعتراض‌های سراسری سال گذشته است. و اینکه همزمان با چهارمین سالگرد اعتراض‌های آبان 98، شماری از خانواده‌های کشته شده‌های این اعتراض‌ها و همچنین اعتراض‌های سال گذشته در بیانیه مشترکی اعلام کردند که راه آبان را تا پای جان ادامه می‌دهند. خانواده‌های جواد حیدری، فریدون محمدی، مینو مجیدی، علی سیدی، یلدا آقافضلی، سارو قهرمانی و محمد حسین ترکمان برخی از امضا کنندگان نام‌آشنای این بیانیه هستند.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بودین. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. از آخرین های جنگ غزه و اتفاقات بیمارستان شفا براتون خواهیم گفت. اسرائیل و فشارها به روی بنیامین نتانیاهو، گزارشی داریم در این مورد. همچنان فشار حجاب اجباری از سوی حکومت به زنان و زنان ایرانی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش اومدین به مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که دستوری در زمینه تخلیه بیمارستان شفا، بزرگترین مرکز درمانی غزه، هنوز صادر نکرده. بنابراین گزارش، ارتش اسرائیل در پاسخ به پیامی از سوی مدیریت بیمارستان شفا تاکید کرده که در زمینه برقراری امنیت اون، دسته ای از فلسطینیانی که قصد دارن از این مرکز خارج بشن همکاری خواهد کرد. اما در این زمینه همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست. ایلیا، خوش اومدی. از آخرین اتفاقات غزه و به خصوص بیمارستان شفا برامون بگو.
بله نصر، همطور که گفتی خبرها در این باره متضاد و متناقض هست، به خاطر اینکه چند ساعت پیش رسانه هایی که میگن خبرنگار دارن در بیمارستان شفا گفتن که اشرفزاده خواسته که ظرف یک ساعت این بیمارستان تخلیه بشه. بنابر خبرهایی که منتشر شد در رسانه‌های عربی از منابع فلسطینی هست که حدود 5000 نفر از کادر درمان و بیماران و همچنین از آوارگانی که پناه برده بودن به بیمارستان، از این بیمارستان خارج شدن و با پای پیاده به راه افتادن و حدود 450 بیماری که وضعیتشون وخیم هست همچنان در بیمارستان هستن. این خبرها هست که منتشر شده، ارتش اسرائیل رو تکذیب میکنه، به خاطر اینکه سخت هست رسیدن به افرادی در منطقه، سخت هست بخاطر قطعی‌های گسترده اینترنت و همچنین محاصره‌ای که منطقه داشت قرار داره. هنوز نمی‌دونیم که کدوم یکی از این خبرها میتونه صحت داشته باشه. به هر حال ارتش اسرائیل از روزهای گذشته بیمارستان رو به کنترل خودش درآورده، اون رو تصرف کرده و جستجوهاش رو در بیمارستان برای یافتن پناهگاه‌های احتمالی گروه حماس آغاز کرده. این اضافه میشه بر اتفاقاتی که دیشب افتاده. نسرین، دیشب درگیری ها بسیار شدید بود، به ویژه در شمال غزه. افراد مسلح فلسطینی از گروه های مختلف درگیر بودند با نظامیان اسرائیلی. این درگیری ها به گونه ای بود که بیمارستان هایی که فعال هستند، به ویژه بیمارستان شفا، اعلام کرده بودند که نمیتونند به محل حادثه برن، به جاهایی برن که اتفاق های خشونت آمیز داشت، اتفاق میفته برای انتقال زخمی ها و آمبولانس ها نمیتونن حرکت کنن. امروز خبر رسید که به خاطر بمباران هایی که اسرائیل کرده، به خاطر درگیری ها، ده ها جنازه صبح امروز به بیمارستان های اصفهان و النابلسی منتقل شده. در جنوب غزه، خب همینطور که قبلا هم داشتیم، دو محموله سوخت وارد غزه شد، دو تانکر سوخت در حقیقت، که این رو سازمان بهداشت جهانی ناکافی میدونه. میگه این تشکیل دهنده یک دهم نیازهای روزانه مردم غزه است، به خاطر اینکه نانوایی ها به طور کامل در غزه به خاطر نبود سوخت متوقف هستن و این منطقه، هم شمال غزه هم جنوب غزه، در معرض یک قحطی شدید هست، در معرض گرسنگی شدید هست به خاطر نبود سوخت و نبود مواد غذایی.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری که از آخرین تحولات غزه برای ما گفتی. اما از سوی دیگه در اسرائیل، از تل آویو تا اورشلیم یا بیت المقدس، پایان راهپیمایی خانواده های معترض اسرائیلی که نزدیکانشون در حمله شبه نظامیان حماس به گروگان گرفته شدند، اونها از دولت مردان اسرائیلی خواستند تا تصمیمات درباره گروگان ها رو سریع‌تر بگن. بیشتر بشنویم از فرنوش رام.
شهر اورشلیم روز شنبه 27 آبان خود را آماده کرده تا از خانواده‌های صدها تن از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه در پایان راهپیمایی 5 روزه این خانواده‌ها از تل آویو تا به اورشلیم میزبانی کند. هزاران تن از مردم شهر و مناطق حومه آن از روز جمعه به استقبال خانواده‌هایی رفتند که در اقدام اعتراضی هفته گذشته با پای پیاده از مرکز تل آویو به حرکت درآمدند تا با رسیدن به اورشلیم از کابینه اضطراری جنگی بطلبند که تصمیمات در مورد معامله بر سر عزیزان آنها در دست حماس را به صورت تنهایی و در خفا نگیرد و خانواده ها را در جریان گذاشته و به معامله تن در دهد. فرزندان یک مادر بزرگ ایرانی هم در بین خانواده های معترضین در راهپیمایی هستند، زیرا نوه 23 ساله این مادر بزرگ در بین روبوده شدگان است، دختری به نام رومی گونن که حماس ابتدا او را زخمی هم کرده بود و به گفته مادر بزرگش رومی همواره خود را به عنوان دختری از تبار ایرانی به مردم اسرائیل و جهان معرفی میکرد. شماری از سیاستمداران حزب حاکم لیکود زمانی که جمعه شب برای بیان همدردی با خانواده‌ها به این همت در حدود 20 کیلومتری اورشلیم رسیدند، با شعارهای تند حاضرین روبرو شدند که می‌گفتند دولتی که در تأمین امنیت ملت ناتوان بوده باید از خود خجالت بکشد. با این حال خانواده‌ها از یک دولت مرد دیگر، بنی گانتس، استقبال کردند. گزارش‌ها حاکی است که دو عضو ارشد کابینه جنگ، بنی گانتس و گادی آیزنکوت، به درخواست خانواده‌ها پاسخ مثبت داده و شنبه شب در اورشلیم با آنها دیدار خواهند کرد، اما هنوز معلوم نیست که بنیامین نتانیاهو با آنان ملاقات کند یا نه. نتانیاهو از آغاز جنگ چند بار با شماری از نمایندگان خانواده ها ملاقات کرده و در گفتگوهای رسانه‌ای تاکید کرده که کوشش برای آزادی همه اسرائیلی های روبوده شده در اولویت اهداف جنگ است. خشم خانواده ها در شرایطی بالا گرفته که گزارش برخی منابع عربی و غربی حاکی است تلاش های پشت پرده برای انجام معامله بین اسرائیل و حماس در مورد آزادی شمار معدودی از این روبوده شدگان کماکان با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در جریان است. اما مشاور امنیت ملی اسرائیل صخی هنگبی جمعه شب گفت تا زمانی که سخن از آزادی شمار قابل توجهی از افراد روبوده شده نباشد هیچ معامله ای مطرح نیست.
فرنوش رام از خانواده های اسرائیلی گفت که از دولت مردان اسرائیل خواستند تا تصمیمات درباره گروگان ها رو در خفا نگیرن. اما رادیو فردا جاییست که میتونید همیشه آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. ما منتظر شنیدن نظرهای شما هستیم که در مجلات دیگر خبری اون رو پخش کنیم و با دیگر شنوندگان در میون بگذاریم. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سیاستمدارای اسرائیلی باید از خودشون این سوال رو بپرسن که چرا حماس انقدر وحشیانه وارد سرزمین های اسرائیل شد و اون کشتار رو به راه انداخت. من ضمن محکوم کردن عمل حماس میخوام توجه سیاستمدارای اسرائیلی رو به این قضیه جلب بکنم که این نتیجه سالهای درازی هستش که مردم فلسطین در تبعیض و فشار و محرومیت نگه داشته شدن، میشه گفت چیزی برای دست دادن ندارن. البته باید به عدم کفایت و ناکارآمدی رهبرانشون هم اشاره بکنم که اونا هم واقعا برای بهبود شرایط مردم اون ناحیه تلاش کافی رو انجام ندادن، ولی رهبران اسرائیل باید به این قضیه توجه بکنن که با کشتن فلسطینیا این فقط یه چرخه باطل خشونتی شروع میشه و گریبان خودشون هم میگیره، همونطور که در 7 اکتبر گرفت و یه سری افراد بیگناه کشته شدن. به نظر من حکومت اسرائیل باید به قوانین و قطعنامه های سازمان ملل احترام بگذاره، شهرک سازی ها رو در کرانه باختری متوقف کنه، مذاکره کنه برای اینکه به دولت فلسطین یه حکومت مستقل بده. اسرائیل باید بدونه که با کشتن و کشتار نمیتونه اونها رو حذف کنه، فقط اینها کینه ها و خشم هایی میشه که در اون انباشت میشه و دوباره یک زمان دیگه گریبان خودش رو میگیره.
جمهوری اسلامی ایران از طریق حمایت از حماس و این جنگی که راه افتاد در واقع یک ضربه بسیار مهلکی به هویت اسرائیل وارد کرد. متاسفانه یعنی گذشته از اون 1400 نفری که طی این حمله کشته شدن و اینکه حماس تونسته نزدیک 200 نفر آدم رو گروگان بگیره، اون یک طرف قضیه است که به خاطر خلأ اطلاعاتی و امنیتی دولت اسرائیل این اتفاق بسیار بد افتاد، ولی به نظر من قسمت بزرگتر قضیه که توی این وسط اسرائیل خیلی باخت و جمهوری اسلامی خیلی برد، این هستش که کشورهایی که طی پیمان ابراهیم قرارداد با اسرائیل بسته بودن، در پس ذهنشون چنین تصوری داشتن که این کشور یعنی اسرائیل یک قدرت بلا منازع و خلل ناپذیر و شکست ناپذیره و این حمله حماس این تصور رو به نظر من تغییر خواهد داد و خیلی باعث تأسفه که جمهوری اسلامی با یک سری فعالیت‌های متأسفانه ایزایی که انجام میده کارت برنده دستشه. الان اگر اسرائیل حتی اگر غزه رو با خاک هم یکسان بکنه و تمام اون مردم هم اصلا از غزه بیرون رانده بشن، ولی به خاطر اشتباهی که نیروهای امنیتی اسرائیل کردن این قضیه غیر قابل جبرانه. امیدوارم که نیروهای امنیتی اسرائیل من بعد حواسشون باشه که جمهوری اسلامی چیزی برای از دست دادن نداره، تمام هم‌مقام مهمتش رو میذاره برای اینکه یک همچین برنامه ریزی ها و یک همچین پاتک هایی به کسانی که رقیبش هستند در دنیا بزنه.
نظرات شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید در مورد جنگ اسرائیل و غزه. اما شما هم میتونید نظرات خودتون رو در مورد این جنگ با ما در میون بگذارید. شماره واتساپ ما هست 20420-725-970-30. اما در همین مورد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 6 عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و مستقر در عراق رو تحریم کرد. در وبسایت این وزارتخونه اومده که این گروه شبه نظامی که نیروی قدس سپاه پاسداران اون رو آموزش داده و از اونها حمایت مالی و پشتیبانی میکنه، مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن. در متن بیانیه وزارتخانه خزانه‌داری همچنین اومده که به زودی وزارت خارجه اون کشور کتائب سیدالشهدا در عراق رو به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کنه. وزارت خزانه‌داری همچنین میگه که واشنگتن در تلاش برای برهم زدن اقدام‌های بی‌ثبات کننده در خاورمیانه این اتفاق رو انجام میده. همچنین آمریکا علاوه بر تحریم رهبران عراقی کتائب حزب الله، مجتبی جهاندوست یکی از اعضای سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم ها قرار داده. اما اساساً در مورد گروه های نیابتی ایران چی میدونین؟ شبه نظامیانی که در کشورهای مختلف خاورمیانه حضور دارند و این روزها صحبت زیادی در خصوص نقش آفرینی اونها در جنگ حماس و اسرائیل مطرح میشه. اما این گروه ها در کدوم کشورها فعالیت دارن و ارتباطشون با جمهوری اسلامی اساساً چگونه است؟ در این مورد بیشتر بشنوین از سعید جعفری.
گروه های نیابتی، متحدین غیر دولتی یا اعضای محور مقاومت، نام آن را هر چه که بگذاریم شامل مجموعه ای از دوستان جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستند که می توانند در موارد مختلف در چارچوب سیاست های کلی تهران اقدام کنند. گروه هایی که گل سرسبد آنها حزب الله لبنان است و تازه رسیده ترین آن هم انصار الله در یمن، مجموعه ای که هرچند شاید به صورت مستقیم دستوراتشان از تهران نرسد، اما در یک چارچوب کلی تر منافع جمهوری اسلامی در خاورمیانه را برآورده می سازند و در قالب استراتژی امنیتی ایران به تهدیدها علیه جمهوری اسلامی پاسخ می دهند. هرچند در خصوص اطلاق نام نیابتی به این گروه ها اختلاف نظرهای وجود دارد، اما این شبه نظامیان دوستان ایران به صورت مشخص در 4 کشور لبنان، عراق، سوریه، یمن و سرزمین های فلسطینی دیده می شوند، جایی که گستردگی این نیروها که اسرائیل آنها را بازوهای اختاپوس خوانده در موارد مختلف می توانند به دشمنان جمهوری اسلامی لطمه بزنند بدون اینکه مسئولیت مستقیمی متوجه ایران شود. عبدالرسول دیفسالار، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در خصوص مزایای این گروه‌های نیابتی برای ایران میگوید:
مزیتش در همین عدم مسئولیت پذیریشه. یعنی مزیتش اینه که به شما یه ابزار سیاسی جدیدی میده، یه ابزار نظامی جدیدی که شما میتونید پاسخ بدید که احتمالاً طرف مقابلتون این پاسخ رو لزوماً به شکل پاسخ مستقیم جواب نده. در واقع اگر این نیروها رو در اختیار نداشته باشین، به حال یا باید حمله مستقیم بکنید و یا واکنش ندید و یا واکنش سیاسی بدید، میدونید. اما با این گروه‌ها یک فضای بین این دو تا، بین این عرصه‌ها رو میتونید شکل بدین که اصلاً همون چیزی که بهش میگیم ریزون.
علاوه بر حزب الله در لبنان، این گروه ها در عراق شامل مجموعه ای از کتائب سیدالشهدا، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، حرکت حزب الله، اصائب اهل حق و همچنین سپاه بدر هستند. در سوریه هم می توان به گردان های زینبیون و فاطمیون که متشکل از نیروهای مزدوری اهل پاکستان و افغانستان به همراه گروه نیروهای دفاع محلی اشاره کرد. در فلسطین برجسته ترین موارد حماس و جهاد اسلامی و در یمن هم گروه انصار الله حوثی ها است. گروه هایی که تسلیحات، دانش فنی، حمایت های لوجستیک و مالی آنها از ایران می رسد. سیستم هماهنگی این گروه ها اما با حامی خود شکل پیچیده ای دارد. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان، در خصوص ویژگی های سیستم فرماندهی این گروه ها می گوید:
تقریبا یک ماه قبل از جنگ که آقای سردار نیلفروشان معاون عملیاتی سپاه از شکل‌گیری یک شبکه یک پارچه فرماندهی کنترل در محور مقاومت صحبت کرد و طی این دو هفته اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل به این طرف هم ما گزارش‌های متعددی ازش شنیدیم. چیزی که ما میدونیم تا الان این هستش که گویا مرکز این در واقع اتاق فرماندهی در بیروت قرار داره و در واقع یک تعداد معدودی از فرماندهان ارشد سپاه قدس، حزب الله، گروه‌های فلسطینی و حالا احتمالاً از گروه‌های دیگری که در چارچوب محور مقاومت هستند اونجا حضور دارند. اینکه تصمیم‌گیری به چه شکلی اونجا انجام میشه، اطلاع دقیقی دربارش نیست. گزارش‌های منتشر شده قبلی برای اینکه خب در واقع حزب الله و شخص حسن نصرالله اونجا نقش اصلی رو داره، ولی به هر حال به نظر میرسه که هدف اصلی از شکل دادن به این اتاق فرماندهی مشترک این هستش که مبانی در واقع خاص هر کشوری رو، شرایط خاص هر کشوری رو در تصمیم گیری ها لحاظ بکنن.
با تمام این تفاوت‌ها به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی علاقمند باشد تمام این گروه‌ها در نهایت به مجموعه‌ای شبیه حزب الله لبنان درآیند و بتوانند به بازیگرانی قدرتمند در هر یک از این کشورها تبدیل شوند. حمید رضا عزیزی در این خصوص می‌گوید:
در واقع ما یک روندی رو شاهدش بودیم که اون الگوی صدور انقلاب که در سالهای اول بعد از انقلاب اسلامی دستور کار و سیاست منطقه ایران رو تشکیل میداد، الان جایگزین شده با صدور گروه‌های انقلابی و ادغام اونها در ساختار رسمی کشورهای منطقه و این چیزی هستش که در مورد حزب الله اتفاق افتاد و به نظر میرسه که در دستور کار سیاست منطقه ایران هستش که در مورد بقیه گروه‌ها و کشورهایی که در قالب محور مقاومت تعریف میشن هم این رو پیاده بکنه.
با مجموعه این شرایط به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی هرچند در راهبرد کلان و صدور ایدئولوژی این گروه ها را تحت چتر حمایتی خود قرار می دهد و با ارائه کمک های لازم در همه زمینه ها فضا را برای ادامه حیات آنها فراهم می سازد، اما در این حال نوعی خودمختاری در تصمیم گیری را هم برای آنها در نظر گرفته است. روی کردی که هرچند ریسک اقدامات غیر مترقبه احتمالی نیابتی ها را برای حامی بزرگ پدید می آورد، اما در این حال فضا را برای انکار این اقدامات و عدم پذیرش مسئولیت از سوی جمهوری اسلامی فراهم می سازد.
گزارش سعید جعفری را می شنیدید. اما به ایران و اتفاقات داخلی ایران می‌پردازیم. در این روزها همطور که می‌دونید فشار حکومت به حجاب اجباری بیشتر شده. به دلیل عدم رعایت حجاب در اسلامشهر 121 واحد صنفی پلم شده، 500 خودرو توقیف شده، همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی و چند رسانه در ایران هم در چند روز اخیر از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو در تهران و فیلمبرداری از مسافران با کمک نیروهای فراجا با هدف اعمال حجاب اجباری گزارش دادن. در همین مورد بنیامین صدر گزارشی داره که میشنویم.
صداهای آشنا از درگیری مداوم دخترانی که حجاب نمی‌خواهند و کسانی که خود را حجاب‌بان می‌دانند. گزارش‌ها از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو تهران و فیلمبرداری از مسافران با کمک مأموران نیروی انتظامی با هدف اعمال حجاب اجباری حکایت دارد. تازه‌ترین مورد استقرار شماری از حجاب‌بان‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران است که تصاویر و ویدیوهایی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. روزنامه فرهیختگان چاپ تهران هم پنج شنبه 25 آبان از تداوم حضور مأموران تذکر دهنده حجاب در ایستگاه تئاتر شهر تهران خبر داد و نوشت بعد از پایین آمدن از آسانسورها و مقابل دستگاه‌ها و اتاقک‌های فروش بلیت مترو، چند زن با پوشش چادر و ماسک و مردی که در دستش دوربین کوچکی است ایستادند و به زنان و دختران تذکر حجاب می‌دهند. به نوشته این روزنامه، نکته قابل توجه افزایش شمار مأموران انتظامی در محوطه مترو روبروی گیت ها و کنار کسانی است که حجاب بان خوانده می شوند. موضوع استقرار ماموران تذکر دهنده حجاب اجباری موسوم به حجاب بان پس از سرکوب اعتراض های سراسری سال گذشته مطرح شد. در مرداد ماه گذشته رسانه ها در ایران گزارش کردند که شهرداری تهران 400 نیرو را به عنوان حجاب بان با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان برای استقرار در متروها و تذکر حجاب استخدام کرده است. نشانه ها از افزایش حضور حجاب بانها پس از آن بار دیگر نگاه ها را به خود معطوف کرد که آرمیتا گراوند، دانش آموز دختر ساکن تهران، پس از آن که روز 9 مهر بدون حجاب وارد ایستگاه مترو شهدای تهران شد، بیهوش شد و به کما رفت. این نوجوان پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد. مقام ها و رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی تاکید کردند که آرمیتا گراوند با هیچ مأمور تذکر دهنده حجاب برخورد نداشته است. علاوه بر فیلم برداری از زنان و دختران در متروها، گزارش ها حاکی است که حکومت از دوربین های ترافیکی تقاطعها و خیابان های تهران هم برای شناسایی زنانی که به حجاب اجباری تن نمی دهند استفاده می کند.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما فارغ از دنیای سیاست، بشنویم از سگی وفادار به نام فینی در آمریکا که 10 هفته در کنار پیکر صاحبش که در سرما جان خودش رو از دست داده بود موند. اردشیر طیبی گزارش میده.
پیکر یک کوهنورد آمریکایی که در مرداد ماه امسال گم شده بود، در حالی در کوههای جنوب کلرادو پیدا شد که سگ با وفای او زنده و در کنار جسد صاحبش قرار داشت. آقای ریچمور 71 ساله روز 28 مرداد خانه را به همراه فینی سگ خود ترک کرد تا به قله 3800 متری بلک هد در رشته کوههای سان خوان صعود کند. اما او هرگز باز نگشت و گروه جستجو و نجات نیز بعد از چند هفته از تلاش برای پیدا کردن او دست برداشتند. سرانجام اما در 8 آبان امسال یک شکارچی بقایای جسد آقای مور را در حدود 4 کیلومتری شرق قله پیدا کرد و وقتی گروه نجات به آن نقطه رسیدند، متوجه شدند که فینی سگ او همچنان در کنار آقای مور نشسته است. یک عضو گروه جستجو به CNN گفته است که فینی زمانی که پیدا شد نیمی از وزن خود را از دست داده بود، اما در کل در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشت. پزشکی قانونی محل علت مرگ این کوهنورد را سرمازدگی اعلام کرده و گفته که تشخیص زمان دقیق مرگ او ممکن نیست. اما فینی سگ تریر از نژاد جک راسل احتمالاً با شکار حیوانات کوچکی مثل موش صحرایی و سنجاب جان سالم به در برده است. راسل هارشتاین رفتارشناس حیوانات و مربی سگ‌ها به CNN گفته که چنین وفاداری شدیدی توسط سگ‌ها به صاحبشان بی سابقه نیست. او میگوید بارها دیده که سگ‌ها تا سرحد مرگ به صاحب خود وفادار می‌مانند. سگ‌های جک راسل نیز البته توانایی قابل توجهی در شکار جوندگان و حیوانات کوچک دارند و در بسیاری موارد به همین نیت نیز پرورش داده می شوند. این نخستین بار نیست که یک کوهنورد گم شده در حالی پیدا می شود که سگ همراهش در کنار او قرار دارد. سال گذشته نیز جسد مردی 74 ساله در ایالت آریزونای آمریکا در حالی یک هفته پس از مرگ پیدا شد که سگش رنجر در تمام مدت کنار او زنده مانده بود. قصه دوستی سگ و انسان قصه‌ای به درازای تاریخ ما انسان هاست. همین به تازگی و در 19 آبان مردم در ژاپن 100مین سال تولد هاچیکو، یکی از مشهورترین سگ‌های وفادار در جهان را جشن گرفتند. هاشیکو پس از مرگ صاحبش هر روز و به مدت 9 سال در ایستگاه قطاری در توکیو منتظر بازگشت او مانده بود. مجسمه هاشیکو پس از مرگش در همان ایستگاه قرار دارد و به عنوان نماد وفاداری در ژاپن شناخته می شود.
بعد از اتمام گزارش اردشیر طیبی، مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.